دادم، جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
منظومه ها
با نام یاد خدا. در ادامه داستان رستم و سهراب از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی به اینجا رسیدیم که پس از ازدواج رستم و تهمینه، سهراب فرزندشان به دنیا آمد و چون همراه مادر چند سالی را در سرزمین مادریش توران سپری کرد، سراغ پدر را گرفت و دانست که پدرش رستم دستان است. پس مصمم شد به سوی ایران روانه شود و از روی جوانی این چنین اندیشید که سپاهی فراهم آورد و همراه تورانیان به ایران حمله کند و کیکاووس پادشاه ایران را از تخت به زیر آورد و پدرش رستم را به جای او بنشاند و اداره حکومت سرزمین توران را نیز خود به دست آورد و بدین سان پدر و پسر صاحب حکومت جهان شوند. و با همین گمان از افراسیاب سپاهی گرفت و همراه تورانیان به سوی ایران آمد و در مرز ایران با هجیر روبرو شد و با گردآفرید، این زن اصیل و نژاده ایرانی، ستیز کرد. از آن سو خبر به کیکاووس پادشاه ایران رسید و کیکاووس افرادی را به دنبال رستم به سوی سیستان گسیل کرد و رستم پس از چندی درنگ به سوی پایتخت آمد و از این جهت کیکاووس پادشاه ایران از رستم ابراز ناخشنودی کرد و این ناخرسندی و رفتار پادشاه باعث آزردگی رستم شد تا اینکه با وساطت اطرافیان از جمله گیو و گودرز بار دیگر آرامش و امنیت به دربار ایران بازگشت. اکنون بشنوید روایت حکیم ابوالقاسم فردوسی را در شاهنامه. گرازان به درگاه شاه آمدند، گشاد دل و نیک خواه آمدند. چو رفتند و بردند پیشش نماز، برآشفت و پاسخ ندادی هیچ باز. یکی بانگ برزد به گیو از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. که رستم که باشد که فرمان من کند پست و پیچد ز پیمان من. بگیر و ببر زنده بردار کن، و زو نیز با من مگردان سخن. ز گفتار او گیو را دل بخست، که بردی به رستم بران گونه دست. برآشفت با گیو و با پیلتن، فرو ماند خیره همه انجمن. بفرمود پس توس را شهریار، که کرو هر دو را زنده بر کن بدار. خود از جای برخاست کابوس کی، برافروخت بر سان آتش زنی. بشد توس و دست تهمتن گرفت، به دو مانده پرخاش جویان شگفت. که از پیش کابوس بیرون برد، مگر کندران تیزی افسون برد. تهمتن براشفت با شهریار، که چندین مدار آتشان در کنار. همه کارت از یکدیگر بدتر است، تو را شهریاری نان در خور است. بزد تند یک دست بر دست توس، تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس. ز بالا نگون اندر آمد به سر، برو کرد رستم به تندی گذر. به در شد به خشم اندر آمد به رخش، منم گفت شیروژن و تاج بخش. چو خشم آورم شاه کاووس کیست، چرا دست یازد به من توس کیست. زمین بنده و رخش گاه من است، نگین گرز و مغفر کلاه من است. شب تیره از تیغ رخشان کنم، به آورد گهبر سرفشان کنم. سر نیزه و تیغ یار منند، دو بازو و دل شهریار منند. چه آزاردم او نه من بندم، یکی بنده آفریننده. به ایران اریدون که سهراب گرد بیاید، نماند بزرگ و نخورد. شما هر کسی چاره جان کنی، خرد را بدین کار پیچان کنی. به ایران نبینید از این پس مرا، شما را زمین پر کرکس مرا. غمی شد دل نامداران همه، که رستم شبان بود و ایشان رمه. به گودرز گفتند که این کار توست، شکسته به دست تو گردد درست. سپهبد جز از تو سخن نشنود، همی بخت تو زین سخن نغنود. به نزدیک این شاه دیوانه رو، و زین در سخن یاد کن نو به نو. سخنهای چرب و دراز آوری، مگر بخت گم بوده باز آوری. سپهدار گودرز گشواد رفت، به نزدیک خسرو خرامی تفت. به کاووس که گفت رستم چه کرد، که از ایران برآوردی امروز گرد. فراموش کردی زهام آوران، و زان کار دیوان مازندران. که گویی ورا زنده بردار کن، ز شاهان نباید گزافه سخن. چو او رفت و آمد سپاهی بزرگ، یکی پهلوانی به کردار گرگ. که داری که با او به دشت نبرد، شود برفشاند بر او تیره گرد. یلان تو را سر به سر گژدهم، شنیدست و دیده است از بیش و کم. همی گوید آن روز هرگز مباد، که با او سواری کند رزم یا. کسی را که جنگی چو رستم بود، بیازارد او را خرد کم بود. چو بشنید گفتار گودرز شاه، بدانست کو دارد آیین و راه. پشیمان بشد زان کجا گفته بود، به بیهودگی مغزش آشفته بود. به گودرز گفتیم سخن در خور است، لب پیر با پند نیکوتر است. خردمند باید دل پادشاه، که تیزی و تندی نیارد بها. شما را بباید بر او شدن، به خوبی بسی داستان ها زدن. سرش کردن از تیزی من تهی، نمودن بدو روزگار بهی. چو گودرز برخاست از پیش او، پس پهلوان تیز بنهاد رو. برفتند با او سران سپاه، پس رستم اندر گرفتند را. چو دیدند گرد گو پیلتن، همه نامداران شدند انجمن. ستایش گرفتند بر پهلوان، که جاوید بادی و روشن روان. جهان سر به سر زیر پای تو باد، همیشه سر تخت جای تو باد. تو دانی که کاووس را مغز نیست، به تیزی سخن گفتنش نغز نیست. بجوشد همان گه پشیمان شود، به خوبی ز سر باز پیمان شود. تهمتن گر آزرده گردد ز شاه، هم ایرانیان را نباشد گناه. هموزان سخنها پشیمان شده است، ز تندی بخواید همی پشت دست. تهمتن چون این پاسخ آورد باز، که هستم ز کاووس کی بی‌نیاز. مرا تخت زین باشد و تاج تخت، قبا جوشن و دل نهاده به مرگ. چرا دارم از خشم کاووس باک؟ چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک. سرم گشت سیر و دلم کرد بس، جز از پاک یزدان نترسم ز کس. خواهش میکنم به صحبتهای کارشناس برنامه گوش کنید.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بنده منوچهر بشیری راد، در منظومه های ادب پارسی در خدمت شنوندگان عزیز هستیم و با تحلیل و بررسی و بازخوانی حماسه رستم و سهراب و تحلیل شخصیت های او بحثمون ادامه میدیم. در اینجا با این قرار دادن این تأخیر که یک حرکت داستانیه، یک عنصر داستانیه، ما به شخصیت کیکاووس هم پی میبریم. یعنی اگر این حرکت به وجود نمی آمد، این تأخیر به وجود نمی آمد، اولا که خب سهراب از مرگ نجات پیدا میکرد، ما دیگه با یک تراژدی روبرو نبودیم. ضمناً به شخصیت کیکاووس هم پی نمی بردیم، چون کیکاووس شخصی رو خواسته بود، رستم رو خواسته بود، رستم رفته بود بهش جواب مثبت داده بود، حالا در مقابلش اونم نوشدارو رو به او رسونده بود و هیچ کار خاصی اتفاق نیفتاده بود، یک بدبستون کاملا ساده و معمولی رخ می داد. ولی با قرار دادن این تأخیر، ما هم به شخصیت رستم هم به شخصیت کیکاووس پی میبریم. در حقیقت کیکاووس در اینجا اون تمطراق شاهیش فرو میریزه و تبدیل به یک آدم انتقامجو و کینجویی میشه که بعداً در مقابل لشکریانش و پهلوانانش هم نیز از چشم میفته و مورد انتقام قرار میگیره.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا فردا و تبرق صفحات دیگر از ادبیات فاخر و دیرسال فارسی، خدا نگهدار.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی، موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم جلسه 224 درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 146 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. جز لطف و جز حلاوت خود از شکر چه آید، جز نور بخش کردن خود از قمر چه آید، جز رنگ های دلکش از گلستان چه خیزد، جز برگ و جز شکوفه از شاخ تر چه آید، جز طالع مبارک از مشتری چه یابی، جز نقدهای روشن از کان زر چه آید، آن آفتاب تابان مرلعل را چه بخشد، و از آب زندگانی اندر جگر چه آید، از دیدن جمالی کو حسن آفریند، بالله یکی نظر کن کاندر نظر چه آید، ماییم و شور مستی، مستی و بت پرستی، زینسان که ما شدستیم از ما دگر چه آید، مستی و مستر شو، بی زیر و بی زبر شو، بی خیش و بی خبر شو، خود از خبر چه آید، چیزی ز ماست باقی، مردانه باش ساقی، در ده می رواقی زین مختصر چه آید، چون گل رویم بیرون با جامه های گلگون، مجنون شویم مجنون از خواب و خر چه آید، ای شه صلاح الدین تو بیرون مشو ز صورت، بنما فرشتگان را تو که از بشر چه آید. Thank you. غزل زیبای مولانایی بود که بعد از اون ما به سراغ مثنوی میریم. در دفتر دوم هستیم، در حکایت اعتماد کردن بر تملق و وفای خرس رسیدیم مطابق طبع نیکلسون به بیت 1974 که این بیت رو هم خواندیم که میگوید هر چه در پستی است آمد از علا، چشم را سوی بلندی نه. حالا حالا یک نداییه و دعوت میکنه، توجه میده، مثل علا، هان به بالا نگاه کن، هر چی در عالم فرودین هست از عالم زبرین آمده، هر چه در این جهانه از جهان دیگر نشأت گرفته. این بیت رو خواندیم و این آیه 23 سوره هجر رو هم خوندیم که و این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. در واقع این آسمان که در قرآن آمده و کلمه نزول از آسمان در خیلی از جاها موارد در آیات، معناش همین بلندی مکانی نیست، بلکه مراد سطح بالاتر وجودیه، ساحت برتر وجودیه که موجودات در عوالم پستر پدید آمده اند از طریق نزول از ساحتهای برتر. بعد مولانا میگوید که روشنی بخشد نظر اندر علا، گرچه اول خیرگی آرد بلا. میگوید که سودمند نظر کردن به بالا، باعث روشنایی میشه، هرچند ممکنه که در نگاه اول روشنی زیاد چشم رو بزنه و چشم رو خیره بکنه، اذیت بکنه چشم رو، یعنی جرأت نکنی در اون نگاه اول چشم باز بکنی به خورشید. آدم نگاه به خورشید بکنه اذیت میشه، مگه اینکه چشمش یه قدری عادت بکنه یا با احتیاط نگاه بکنه. اما فایدهش چیه؟ فایدهش اینه که نور میبینه، روشنایی میبینه. گفت چشم از نظاره رخته ماه رو گریست، آری گریست هر که به خورشید بنگریست. اینجا هم میگه که روشنی بخشد نظر اندر علا، یعنی نظر کردن به بالا روشنی بخش چشمه، گرچه اول خیرگی آرد بلا. گرچه ابتدا چشم رو میزنه و یه بلاییه برای چشم، اذیت میشی چشم. چشم را در روشنایی خوی کن، گر نخفاشی نظر آن سوی کن. میگه به تاریکی چشمت رو عادت نده، تو چشمت به تاریکی عادت کرده، مثل اون تمثیل غار افلاطون که غارنشین‌ها به تاریکی توی غار عادت کرده بودن، یک مختصر نوری اینقدر که اینا سایه های همدیگر بتونن تشخیص بدن از دهانه غار منعکس شده بود توی غار و اینا به او خو گرفته بودن. بعد یه حکیمی آمد اینها رو هدایت کرد به سوی دهانه غار تا نور رو که از عالم بالا می آمد ببینن و اینها مایل نبودن، چشمشون به اون تاریکی عادت کرده بود، سخت بود براشون، ولی بعد که نور رو دیدن فهمیدن که چه زندگانی بدی داشتن. مولانا گویی نظر به همون تمثیل غار افلاطون دارد. میگوید چشم را در روشنایی خوی کن، یعنی چشمت رو تربیت کن و عادت بده که بتونه روشنایی رو ببینه، گر نه خفاشی نظر آن سوی کن. خفاش ها هستن که به تاریکی علاقه بیشتری از نور دارن، روزا میرن توی غارها و لانه های تاریک، شبها میان بیرون. تو اگه خفاش نیستی چشم به روشنایی بدوز، گر نه خفاشی نظر آن سوی کن. عاقبت بینی نشان نور توست، شهوت حالی حقیقت گور توست. مولانا اینجا از یک صفت پسندیده و ارزشمند یاد میکنه که عاقبت بینیه. میگه علامت این بهره‌مندی از نور آسمانی در زندگی تو، در رفتار تو چیه؟ چه تأثیری در تو خواهد کرد این نظر کردن به روشنایی بالا؟ تأثیرش اینه که تو عاقبت بین میشی و از شهوت حالی، شهوت حالی یعنی شهوت فعلی، یعنی شهوت کنونی، یعنی اون خوشی زودگذر، از این صرف نظر میکنی و میفهمی که این خوشی زودگذر یعنی شهوت حالی که در یه حالی پیدا میشه و بعدم از بین میره، این در حقیقت گور توه، مرگ تو در اینه. زندگی ابدی در اون نوریه که تو از بالا میتونی کسب کنی، در اونه. برو به سمت عاقبت بینی. این عاقبت بینی و فردانگری و آخر بینی یک صفتی است که مولانا در مثنوی بارها بر اون تأکید میکنه. در جایی میگه که مرد آخر بین مبارک بنده است. آخر بینی، عاقبت بینی. جا داره که ما به مناسبت این بیت بر سر این مفهوم اندکی درنگ بکنیم. بنده یه قدری فکر کردم راجع به همین عاقبت بینی و فردانگری و اینها. یه نکته ای میخوام خدمتتون عرض بکنم و اون کلمه رشد. رشد اصل معناش که در قرآن هم آمده به معنای راه شناسیه. آدم رشید، صفت رشید در قرآن به معنای راه شناسیه. رشید کسیه که راه رو از چاه باز میشناسه، تشخیص میده. ما در ترجمه رشد و رشید در قرآن و مشتقات اون از تعبیر راه شناسی و ره شناس فارسی استفاده کردیم. در زبان فارسی متداول امروز رشد رو به دو معنا به کار میبرن. یکی به معنای افزونی جسمی، مثلا مادر بچه نوزادشو میبره پیش دکتر، دکتر میذاره توی ترازو، میگه که رشدش خوبه.